ساعت 20 به وقت ایران شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. جمعه شب شما بخیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 12 آبان ماه همراه شما هستیم در سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو در کنار ماست. سپیده درود بر شما.
درود به شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. در پی آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود در استان گیلان تا کنون 32 نفر کشته و 16 تن به بیمارستان منتقل شدند. بنابر اعلام مسئولان استانداری گیلان، دلیل آتش سوزی مرکز خصوصی ترک اعتیاد در لنگرود آتش گرفتن بخاری، سرایت آتش به پرده و نهایتاً آتش سوزی در کل ساختمان در عین غافلگیری مدد جویان و مسئولان کمپ بوده است. رئیس کل دادگستری استان گیلان دستور دستگیری افراد مسئول و دخیل در این حادثه را صادر کرده و به گزارش خبرگزاری فارس متولیان این مرکز ترک اعتیاد و دیگر مسئولان مرتبط بازداشت شدند. بر اساس گفته مدیر روابط عمومی اورژانس کشور، این آتش سوزی در حدود ساعت 6 صبح روز جمعه 12 آبان به اورژانس اطلاع داده شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نیز اعلام کرده که ظرفیت این مرکز بر اساس آمار اعلام شده 40 نفر است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که انجام تحقیق و تفحص مستقل از سوی کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل برای روشن ساختن ابعاد جانباختن آرمیتا گراوند حیاتی است. مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در بیانیه‌ای خواستار فشار دولت‌های مرتبط بر مقامات ایرانی شده تا به بازرسان مستقل، مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران اجازه دهند بدون ترس از تلافی‌جویی مستقیماً با شاهدان گفتگو کنند. پیشتر خانواده آرمیتا گراوند هم خواهان روشن شدن حقایق درباره جانباختن این دختر نوجوان شده بودند و اعلام کرده بودند که می‌خواهند بدانند دختری که سالم و ورزشکار بود به چه دلیل بر زمین افتاد، به کما رفت و جانش را از دست داد. خانواده گراوند به دلیل فشارهای امنیتی امکان برگزاری مراسم هفتم آرمیتا را پیدا نکردند. در مراسم خاکسپاری آرمیتا در روز هفتم آبان گروه بزرگی از مردم و فعالان مدنی و سیاسی شرکت کردند که برخی از آنها همچنان در بازداشتند. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، 14 شهروند بهایی توسط شعبه سوم اجرای احکام دادگاه تجدید نظر استان مازندران به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند. پیشتر اداره اطلاعات کل استان مازندران در بیانیه ای اعلام کرده بود که این شهروندان بهایی 9 شهریور سال گذشته در شهر قائم شهر و به اتهام عضویت در آنچه تشکیلات جاسوسی توصیف شده بود بازداشت شدند. به گفته جامعه جهانی بهایی این 14 نفر افرادی بودند که از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. 2 تن از این شهروندان بهایی هر یک به 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و 12 نفر دیگر هر کدام به پرداخت 50 میلیون تومان محکوم شدند. و حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در نخستین سخنرانی از زمان حمله حماس به اسرائیل روز جمعه با تأکید بر اینکه عملیات 15 مهر حماس هم در برنامه ریزی و هم در اجرا کاملا فلسطینی بود گفت که نه کشوری دیگر و نه گروه دیگری در محور مقاومت در جریان این عملیات نبودند. حسن نصرالله همچنین این عملیات را بی ارتباط با دیگر پرونده ها از جمله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. رهبر حزب الله لبنان که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا با تکرار اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی گفت هرچه تهران به طور علنی از گروه‌های موسوم به مقاومت حمایت می‌کند، هیچگاه نظر خود را بر رهبران این گروه‌ها تحمیل نکرده است.
سپید سپاس، سپید بهگام بود، راوی آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله هشت شب رادیو فردا خواهید شنید. رهبر حزب الله لبنان اعلام کرد حملات به اسرائیل به یک جبهه محدود نخواهد شد. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی مدعی شد اگر مسئولی فسادش ثابت شود جمهوری اسلامی با او برخورد می کند. و مینا فتی زن تاریخ ساز والیبال ایران درگذشت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه رادیو فردا و مجله هشت شب بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در اولین سخنرانی از زمان حمله حماس به اسرائیل روز جمعه اعلام کرد طوفان الاقصی، نامی که حماس از آن برای توصیف حملات اخیر خود به اسرائیل استفاده می‌کند، تنها به یک جبهه محدود نخواهد ماند. محمد زرقامی از محمد جواد اکبره، این تحلیلگر سیاسی و دینپژوه ساکن پاریس، پرسیده پیام آقای نصرالله انتظارات هوادارانش را یا برآورده می‌کند.
جایگاه او در لبنان، کاریزمایی که در میان هوادارانش داره، طبیعتاً هوادارانش رو قانع کرد، اما منتقدان و مخالفانش رو همچنان در این انتقاد نگه خواهد داشت.
منظورتون دقیقا از منتقدان ایشون کی هستن؟ یعنی گروه های مخالف حزب الله لبنان یا منتقدانی که در درون خود حزب الله لبنان داره یا در خود لبنان؟
نه، منتقدان یه جبهه وسیعی داره که شامل مخالفان اون میشه و شامل کسانی میشه که لزوماً مخالف حزب الله نیستن، اما مخالف گسترده کردن دامنه جنگ و کشاندن لبنان به جنگ هست. اونها طبیعتاً این انتقادشون همچنان باقی است، چون نکته ای که آقای نصرالله گفت این بود که بعضی ها میگن که ما ماجراجویی خطرناکی رو شروع کردیم که ممکن بود به نتایج خیلی بزرگتری برسه و جنگ رو وسیع بکنه و لبنان رو درگیر بکنه، اما این کار با محاسبه انجام شد، عاقلانه انجام شد و ما از این تصمیمی که گرفتیم دفاع میکنیم. طبیعتاً اونها همچنان در این موضع هستند که شما وقتی بر لبه پرتگاه راه میرید، صاحب اون محاسباتی هستید که خودتون میکنید. اگر اتفاقی خارج از محاسبه شما اتفاق بیفته، طبیعتاً دیگه شما هیچ تسلطی برش ندارید و لبنان سقوط خواهد کرد در جنگی که لبنانی ها نمیخوان.
آیا به نظرتون حسن نصرالله در این سخنرانی که خب اولین سخنرانیش بود بعد از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، حساب شده مسائل رو مطرح کرد یا قصد داشت به نوعی رفتار کنه که نکته خاصی متوجه طرفین درگیری نشه، به ویژه در مورد نقش حزب الله و همچنین نقش ایران؟
ببینید، اولا راه رو باز گذاشت برای هر احتمالی. یعنی اون چه که گفت تا این لحظه سخنرانیش بود به معنای اعلام یک موضع نهایی و پایانی نبود. این یک نکته. نکته دیگه این که به لحاظ روانی موفق شد در این سخنرانی که هم مخاطبانش رو در موضعی قرار بده که بپذیرند حرفای او رو، هم اسرائیل رو در موضعی قرار بده که بترسه از محاسبات حزب الله و هم آمریکا رو در این موضع قرار داد. اما به لحاظ سیاسی به اعتقاد من سخنرانی بسیار محاسبه شده و دقیقی بود و دیپلماتیک بود. چرا؟ به خاطر اینکه نکته‌ای تو این حرفا داره و میگه اگر شما میخواید جنگ گسترده نشه، اینو خطاب به آمریکا گفت، راهش تهدید نیست، راهش مذاکره است. و حتی اشاره کرد که شما در طول دهه های گذشته کجا تونستید اختلافی رو با ما به نتیجه برسونید بدون مذاکره و تبادل. معنای این حرف اینه که الان هم باب مبادله و مذاکره قاعدتاً باز.
اما به نظر میرسید آقای اکبر، این که حسن نصرالله در سخنرانی خودش بیشتر استراتژی یا راهبردی رو که در نظر داشت متوجه یا متمرکز به گروه‌های نیابتی کرده بود، به ویژه گروه‌های نیابتی که در عراق هستند، و وعده‌ای که میداد بیشتر از سمت اونها بود. دلیل این تمرکز و بیشتر تکیه کردن به این گروه ها و کنار گرفتن از اینکه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان مشخصا درگیر نیستند و این یه مسئله ایه که تمام رهبریش از سمت فلسطینی ها داره پیش برده میشه چه بود؟
دو تا نکته گفت که مهمه در اینکه ما بتونیم تحلیل کنیم موضع نصرالله رو. یک این که جمهوری اسلامی رو کاملا تبرئه کرد، در این حال که گفت حمایت معنویش رو همیشه داشته و از نقش حزب الله به اندازه ای دفاع کرد، یعنی گفت که ما اگر عملیاتی در جنوب انجام دادیم به خاطر این بود که بتونیم حفاظت بکنیم از لبنان، و اتفاقا نتیجه کار ما این شد که مصلحت لبنان حفظ بشه و در این حال کمکمون هم به غزه کردیم، چون عملیات جنوب باعث شد که اسرائیل نیروهای وسیعی رو بیاره در جنوب متمرکز کنه، و وقتی نیروهای وسیعی رو در جنوب لبنان متمرکز میکنه قاعدتاً توان عملیات نظامیش در غزه کم میشه. معنای این دو تا حرف این هست که ما طرف اصلی شما نیستیم، ما یعنی جمهوری اسلامی و لبنان طرف اصلی شما نیستیم، ماجرا رو برد به سمت یمن و عراق. این البته یه معنای دیگه ای هم داره و اون این است که اگر جبهه، به تعبیر اون جبهه مقاومت علیه اسرائیل و حمایت از حماس رو ما یک جبهه چند وجهی در نظر بگیریم، رفت قدرت و قوت این جبهه در جمهوری اسلامی و حزب الله لبنانه، و طبیعتا اگر قرار این عملیات ادامه پیدا بکنه یا اینا قدرتشون رو برای آینده حفظ بکنن، باید این دوتا نکته رو از خطر در حد توانشون دور بکنن. به گمان من در مجموع علارغم خطاب آتشینی که امروز نصرالله داشت، پیشنهادش پیشنهاد آتشبس و آمادگیشون برای آتشبس بود.
صدای محمد جواد اکبرین روشندی، تحلیلگر سیاسی و دینپژوه ساکن پاریس، که به نکات سخنرانی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اشاره کرد. ساعتی پس از سخنرانی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته که حزب الله لبنان نباید سعی کنه از درگیری بین حماس و اسرائیل سوء استفاده کنه. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته که آمریکا نمیخواهد شاهد گسترش درگیری بین حماس و اسرائیل در لبنان باشه.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متفت پتاخانیک نگت مدینه
بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها، و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده اگر مسئولی فسادش ثابت شود جمهوری اسلامی با او برخورد میکند. با وجود این، بخشی از افکار عمومی مقامهای قضایی در ایران را متهم به تبعیض و دادرسی غیر شفاف در پرونده‌های مسئولین و فرزندان آنها میکنند. در مقابل، حتی اگر برخی از فعالان مدنی و سیاسی فساد مسئول یا ارگان دولتی را افشا کنند، مقامهای امنیتی و قضایی به شدت با او برخورد میکنند. بیشتر بشنویم در این زمینه از وحید پوراستاد.
غلام حسین محسنی اجری، رئیس قوه قضاییه، میگوید کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد. به گفته او، برخورد با فساد اثبات شده مسئولان افتخار جمهوری اسلامی است.
این افتخار جمهوری اسلامیه، افتخار نظامه، افتخار من نوعی نیست. کدوم یک از مسئولین بزرگ شما فسادش ثابت شده و نظام جمهوری اسلامی برخورد نکرده؟ این خیلی مهمه، اینجور نیست در دنیا.
احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا، میگوید مسئولین جمهوری اسلامی بزرگترین ضعف‌های خود را به عنوان دستاورد می‌فروشند.
ما این روش از همه نفرات این 14 دیدیم و هیچ وقت هم حاضر نیستم به اشتباهاتشون اقرار کنم و همون اشتباه، فساد، دزدی یا ناکارآمدی رو به عنوان یک دستاورد بزرگ میام معرفی می‌کنن.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از مصادیق مبارزه با فساد مسئولین را بازداشت فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی و بازداشت فرزندان معاون اول قوه قضاییه می‌داند.
مقام بالایی داشته تو این کشور، یه زمانی رئیس مجلس بوده، یه وقت رئیس جمهور بوده، یه وقت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. پسرش تو زندان، دخترش تو زندان، یک دختر در رفت آمد. این چیز کمیه، این جزء افتخارات نظام شماست. بچه‌های معاون اول قوه قضاییه میان گزارش میدن یا این دو تا بچه یه کار خلافا رو کردن. هیچ عیبی نداریم اونجایی که روشن بشه.
بخشی از افکار عمومی برخورد با فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی به ویژه فائزه هاشمی را تسویه حساب‌های سیاسی درون حاکمیت می‌دانند، به ویژه آنکه فائزه هاشمی در تمام سال‌های اخیر نقدهای بسیار تندی علیه حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی داشته. در مقابل در مورد فرزندان معاون اول قوه قضاییه تنها خبری که درباره بازداشت آنها به طور غیر رسمی اعلام شده مربوط به پرونده فساد 20000 میلیارد تومانی آنان است، بدون آنکه قوه قضاییه اطلاع رسانی شفافی از اتهامات و محاکمه این دسته از افراد نزدیک به حاکمیت داشته باشد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی.
توی این مورد خاص هیچ اشاره‌ای به معاون اول قوه قضاییه نمیشه و میگن فرزندان ایشون بدون اینکه دخالتی داشته باشه پدرشون توی اون جرائم یا اتهامات اومدن بازداشت شدن و معاون قوه نقشی توی کارهایی که اونا انجام دادن نداشته، در صورتی که بالاخره همه مردم آشنا هستن با این مفهوم آقازادگی، با اینکه چه زد و بندهایی پشت پرده انجام میشه و فرزندان مسئولین از چه رانت‌هایی میتونن استفاده کنن. از یه طرف دیگه هم این مدل بازداشت و رونمایی از فساد اطرافیان یک مسئول معمولا توی این سالهایی که گذشته توی جمهوری اسلامی وقتی اتفاق میفته که دو یا چند نهاد قدرتمند پشت پرده با هم به مشکلاتی برخورده باشند، مشکلاتی که حالا شاید بعداً برای همه ما عیان‌تر بشه.
جمهوری اسلامی با پرونده‌های مختلفی از اختلاس‌ها و فساد مالی کلان و رانت و تصرف‌های غیر مجاز و رشوه در بین نیروهای نزدیک به حکومت در رده‌های مختلف روبرو بوده است. پرونده‌های مالی و فساد محمد رضا رحیمی، رئیس اسبق دیوان محاسبات و معاون محمود احمدی نژاد و یا سعید مرتضوی، دادستان تهران، پرونده حمید بقائی معاون احمدی نژاد، عیسی شریفی معاون قالیباف در زمان شهرداری تهران، اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه وقف و یا حسین فریدون و مهدی جهانگیری تنها بخش بسیار کوچکی از این نام هاست. نام هایی که افکار عمومی کمتر دادگاه و دادرسی شفاف و علنی از آنها میبینند و قوه قضاییه را متهم به تبعیض در برخورد با چهره های منتقد و صدور احکام سنگین در مقابل این گونه چهره ها میکنند. البته در این بین گاهی افکار عمومی در خبر مبارزه با فساد مسئولین حرفای عجیبی از مسئولین در تلویزیون جمهوری اسلامی میشنوند. در آخرین مورد مهدی عباسی، یک عضو شورای شهر تهران، از گم شدن پرونده تخلف باغ 3000 متری در تهران از روی میز خبر داده است.
3000 متر باغ بوده که میگن الان نیستش تو کارتابلتون؟ آره؟
بله متاسفانه چنین اتفاقی افتاده.
واقعا؟
بله من.
خب چرا؟ چی کار شده این 3000؟ کارتابل کی بوده؟
الان شهرداری انشالله جبران میکنه. برقرار شد که پروانه رو پیگیری بکنه. به اسم اینکه این رأی قضایی داره، فرایند رسیدگی در شورا بود. ما یه هم متوجه شدیم که پرونده در کارتاب نیست، چون سامانه ها به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در خود شهرداریه دیگه. ما تو سامانه ها در اختیارمون نیست، ولیکن خب اسناد فیزیکیش رو داشتیم، متوجه شدیم یکی از آمارمون کم شده، گشتیم دیدیم یه پرونده 3000 متریه.
داشت هم خوب بوده.
بله جای درجه یکی بود.
و در این میان گاهی هم نهادهای قضایی و امنیتی با افرادی که دست به افشاگری فساد میزنن برخورد سخت میکنن. در تازه ترین مورد کانال‌های موسوم به عدالت خواهان خبر دادند جواد اسلامی صد فرماندار قزوین بازداشت شده، چرا که به گفته این کانال‌ها او هزینه پیگیری و افشاگری زمینخواری دادگستری در هفت سنگان و پیگیری زمینخواری وزارت اطلاعات در نیاوران را پرداخت.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از فساد در جمهوری اسلامی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صبح جمعه دوازدهم آبان ماه آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در رنگرود استان گیلان چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت، موضوعی که بی سابقه هم نبود و در ماها و سالهای گذشته هم اتفاق افتاده. بنیامین صدر نگاهی کرده به این حادثه و برخی حوادث مشابه آن.
باز هم خبر آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد و این بار در لنگرود استان گیلان، حادثه ای که بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. بنابر آنچه مسئولان اورژانس گفتند، صبح جمعه آتش سوزی یک مرکز ترک اعتیاد خصوصی در شهرستان لنگرود گیلان دست کم 32 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. بر اساس خبرهای منتشر شده، حال برخی از این زخمی‌ها تا لحظه تهیه این گزارش وخیم گزارش شده است. ظرفیت پذیرش این مرکز بر اساس اطلاعات اعلام شده 40 تن بوده است. با این حال مشخص نیست چه تعداد مددجو در این مکان نگهداری می‌شدند. پیشتر هم در اردیبهشت ماه آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد مشهد که عمدی عنوان شد، 3 کشته و 24 زخمی بر جا گذاشت. در سال‌های گذشته هم خبرهایی از آتش سوزی منجر به مرگ در مراکز ترک اعتیاد در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده بود. اما درباره حادثه آتش سوزی صبح جمعه 12 آبان، محمد جلالی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان از بازداشت متولیان این مرکز و دیگر مسئولان که نامی از آنها نبرده و به سمت دقیق آنها هم اشاره این نکرده خبر داد. در بررسی‌های اولیه آتش گرفتن بخاری، سرایت به تمام اتاق و در نهایت آتش سوزی کل ساختمان در عین غافلگیری مددجویان و مسئولان مرکز ترک اعتیاد دلیل آتش سوزی و گسترش آن عنوان شده است. در موارد مشابه، کارشناسان پذیرش بیش از حد ظرفیت در مراکز ترک اعتیاد و امکانات و شرایط غیر استاندارد این مراکز را مهمترین دلایل بروز حوادثی از این دست عنوان کردند.
گزارشی شنیدید از بنیامین صدر از آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در لنگرود استان گیلان که بیش از 30 تن کشته بر جای گذاشت.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مینا فتحی از برجسته‌ترین بازیکنان در تاریخ والیبال زنان ایران که سابقه 3 دوره حضور در بازی‌های آسیایی را داشت در 77 سالگی درگذشت. خانم فتحی سابقه 25 سال مربیگری در تیم‌های باشگاهی و ملی والیبال را در کارنامه خود به ثبت رساند. در گفتگو با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مقام دانمارک از زندگی این زن تاریخ ساز والیبال ایران پرسیدم.
مینا فتحی والیبال رو از اصفهان شروع میکنه. آخرین سال دهه 30 شمسی از باشگاه شاهین اصفهان و به سرعت روند پیشرفت رو ادامه میده و بعد وقتی که دانشجو میشه دیگه برای تیم انجمن دوشیزگان بازی میکنه و بعد باشگاه هما، تیم ملی. نکته غم انگیز ماجرا اینجاست که در دورانی که جامعه کاملا مهیای این نبود که ورزش زنان رو بپذیره، این نسل ورزش میکرد و موفقیت کسب میکرد. بعد از انقلاب که به تدریج رفته رفته افکار جامعه و نسل‌های مختلف کاملا تغییر میکنه، دیگه این فضا برای ورزش آزاد زنان مثل قبل از انقلاب وجود نداشته و در واقع این نسل به همین ترتیب دورانش به سر میاد علارغم اینکه موفقیت‌های پرشماری رو هم به دست آورد.
آیه رستم‌پور، خانم فتحی سابقه 3 دوره حضور در بازی‌های آسیایی رو داشته، چه افتخاراتی برای ایران آورده ایشون؟
خب این نتایج در واقع تکرار نشد، یعنی عنوان سوم بازی‌های آسیایی در 1966 نتیجه یه که دیگه والیبال زنان ایران نتونست به اون دست پیدا بکنه. حتی 1970 هم چهارم شدن با پیروزی‌های متعدد. بعد بازی‌های آسیایی که در تهران برگزار شد، در اون رقابت هم حضور داشت و بارها با تیم هما موفقیت‌هایی رو در والیبال تهران، چون اون موقع لیگ سراسری به اون معنا وجود نداشته، به دست آورد. ولی با انقلاب اسلامی دیگه خب فعالیت‌ها متوقف شد و بعد که به مربیگری روی آورد، تیم ملی والیبال زنان ایران رو در بازی‌های کشورهای اسلامی هم هدایت کرد، ضمن اینکه در دانشگاه هم تدریس می‌کرد و در عرصه ورزش بسیار فعال بود.
آقای رستم‌پور، خانم فتی از برجسته‌ترین بازیکنان در تاریخ والیبال زنان ایران بودند. در حال حاضر فکر می‌کنید که والیبال زنان در چه سمت و سویه؟
وقتی عکس‌های دوران قهرمانی خانم فتی رو نگاه می‌کنیم، لباس والیبال همونیه که اونها می‌پوشیدن و الان والیبال زنان خیلی گسترده‌تر، نفرات بیشتری در ایران به این ورزش می‌پردازن، ولی با پوششی که اصلاً مناسب ورزشی که مدام باید پرش کنی، شیرجه بزنی، دنبال توپ باشی، اصلاً این پوشش سازگار نیست با ورزش والیبال. و از طرفی همین پوشش اجباری هم که والیبالیست‌های زن ایرانی دارن استفاده میکنن، خب صدا و سیما پخش نمیکنه، مسابقاتشون رو نشون نمیده و اونها دیده نمیشن. با این وضع بچه‌ها دارن بازی میکنن، اگرچه اون مدال برنز آسیا رو نمیتونن به دست بیارن، ولی به هر حال در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور پیدا میکنن و رقابت هم میکنن.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از مینا فتی گفت، زن تاریخ ساز والیبال ایران که امروز در 77 سالگی درگذشت. با انتشار آخرین آهنگ بیتس تحت عنوان حال و سپس، اثری که پس از 43 سال با استفاده از فناوری هوش مصنوعی به روی آمد، دنیای موسیقی را به هیجان آورد و طرفداران این گروه را در تعجب فرو برد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
شنیده شدن خبر انتشار آهنگ جدید بیتلز روز پنجشنبه 11 آبان برای طرفداران بیشمار و پروپاقرص این گروه موسیقی خبری هیجان انگیز بود. آهنگ حال و سپس از گروه محبوب و انگلیسی بیتلز پس از گذشت 43 سال با کمک هوش مصنوعی ساخته و منتشر شد. پیش از سال 1980 جان لنون، یکی از خواننده‌های اصلی این گروه، پیش از اینکه توسط مارک چاپمن با گلوله کشته شود، این آهنگ را ساخت و یوکو نو، همسر ژاپنیش، آن را به پل مکارتنی اهدا کرد. پل مکارتنی دیگر خواننده و آهنگساز این گروه میگوید جان لنون دموی این آهنگ را در آپارتمانش در نیویورک در حالی که پیانو مینواخت در یک نوار کاست ضبط کرده بود، اما موقع پخش این آهنگ صدای مداوم از مدارهای برق در آپارتمان لنون شنیده میشد. او میگوید همین نقص فنی مانعی شد تا سالها نتوانند روی این موزیک کار کنند. این ترانه اما با یاری نرم افزار صوتی هوش مصنوعی ساخته و این امکان داده شد تا صدای جان لنون با بهترین کیفیت از موسیقی پس زمینه جدا شود. در ادامه رینگو استار و پل مکارتنی هم این ترانه را با اضافه کردن قطعات و آواز خود در سال 2022 تکمیل کردند. همچنین روی این ترانه صدای گیتار ضبط شده از جورج هریسون، دیگر عضو فقید این گروه که در سال 2001 درگذشت، هم قرار داده شد. علی عظیمی خواننده و آهنگساز:
این حائز اهمیت بودنش به خاطر اینه که خب چند تا نکته درش هست. یکی این که یه آهنگ عاشقانه ایه که در کورسش یه رفرنس هایی میده که به اون اعضا، اون آدمایی که نیستن، بدون اونها امکان پذیر نبود این راه، و لاقل احساسی که من کردم اینه و به این لحاظ حس خیلی نوستالژیک و برانگیزنده یک سری احساسات متفاوت برای مخاطب بیتلز میشه که اگه مثل من طرفدارشون بوده باشید، مجموعی از احساسات شما رو در بر میگیره. و به نظر برای طرفداران بیتلز خیلی حائز اهمیته که یک سینگل ترک اومده که یادآور خاطرات بیتلز، اینکه این بند هنوز با وجود پل مکارتنی و رینگو استار زنده هستن، در دهه 80 زندگیشون هنوز دارن آهنگ میدن بیرون و مخاطب ها رو هنوز سورپرایز میکنن با این جور در واقع ترانه هایی که بعد از چندین سال از دمو ضبط کردنشون الان در دسترس عموم قرار گرفته.
اما ایده استفاده از هوش مصنوعی برای بازسازی این نسخه از پیتر جکسون کارگردان گرفته شد. او یک مجموعه مستند را عمدتاً با فیلم‌های بلا استفاده و فایل‌های صوتی بیتلز با کیفیت عالی تهیه کرده است. در ادامه پل مکارتنی می‌گوید پیتر توانست با کمک هوش مصنوعی صدای جان را از یک نوار کاست در حالی که پیانو می‌زد جدا کند. صدای جان کاملاً واضح بود. این تحسین برانگیز است. این یک ضبط واقعی موسیقی بیتلز است و در انتها تبدیل شد به آهنگی که آن را میشنوید. علی عظیمی خواننده و آهنگساز:
جالب هم ترسناک این تکنولوژی، ولی به هر حال اینکه بعدم بتونه صدای کسی که فوت شده رو روی آهنگ جدید بشنوه، خب خیلی هم میتونه شیرین باشه، هم میتونه خیلی در این حال مباحثی باز کنه برای طرفداری که آیا دوست دارن همچه اتفاق بیفته یا نه.
خبر منتشر شده از آخرین آهنگ بیتلز که هنوز از تاثیرگذارترین گروه راک در تمامی دوران هاست، باعث شگفتی خیلی طرفداران این گروه شد. استفاده از هوش مصنوعی در جهان نیز همچنان باعث نگرانی و اختلاف نظر میان متخصصان است.
گزارشی شنیدیم از نسرین افشار از انتشار آخرین آهنگ بیتل تحت عنوان حال و سپس. اما با این گزارش مجله هشت شب رادیو فردا رو به پایان میبریم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان هم میمانید، با ما بمانید، در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، در وبسایت رادیو فردا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بخونید. من رویا ملکی به شما بدرودتون میگم، البته برای ساعتی و دوباره برمیگردم به شما. در امیدوارم که در این ساعت شاد باشید و منم